سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در این برنامه رادیو آزادی از این موضوعات و مسائل بیشتر خواهید شنید. چرا برخی زنان تجارت پیشه نتوانستند در نمایشگاه دبی اشتراک کنند؟
جای تاسف بود که ما خود ما در غرفه های ما حاضر نبودیم. برای هر شرکت غرفه هایشان، نامه شرکت هایشان در غرفه هایشان، لحوه هایشان بود.
ملل متحد میگوید قرضه هایی که مردم فقیر میگیرند افزایش یافته است.
در دیاگرام آمده است که در سال 2019 هر خانواده به طور متوسط 9780 افغانی قرضدار بوده است، در حالی که در سال 2022 قرضداری هر خانواده نزدیک به 60,000 افغانی بوده است.
دو خواهر با ایجاد یک مرکز آموزش خیاطی در شهر هرات بیشتر از 60 دختر محروم از مکتب و پوانتون را رایگان خیاطی آموزش می‌دهند.
خواستم تا با فعالیت این کار گوشه‌ای از مشکلات این خانم‌ها همکاری کنیم، تا باشد که دست همکاری بدیم تا خانم‌های توانمندتری به جامعه تقدیم کنیم.
گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. برخی از زنان تاجر افغان که با گونه آنلاین در یک نمایشگاه در دبی اشتراک کرده بودند میگویند به دلیل نداشتن محرم شرعی و ویزا از حضور فیزیکی در این نمایشگاه محروم شدند. آنها بر رادیو آزادی گفتند که اشتراک آنلاین در این نمایشگاه ها هیچ نتیجه مثبت برای آنها نداشته است. آنها از حکومت طالبان میخواهند که ممنوعیت سفر بدون محرم زنان را بردارد و به زنان تاجر اجازه حضور در نمایشگاه های بیرون از افغانستان را بدهد. اما سخنگویان حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ضیاءگل فردوس جهانی، رئیس یکی از شرکت‌های لباس و دیکوریشن در افغانستان میگوید به خاطر محدودیت‌های طالبان بر سفر زنان افغان، او نتوانست در نمایشگاهی که در دبی برگزار شده بود به گونه حضوری اشتراک کند. ضیاءگل که به گونه آنلاین در این نمایشگاه شرکت کرده بود، در این باره به رادیو آزادی گفت:
جای تاسف بود که ما خود ما در غرفه‌های ما حاضر نبودیم. برای هر شرکت غرفه‌هایشان، نامه شرکت‌هایشان در غرفه‌هایشان، لحوه‌هایشان بود، اما به جای ما فروشنده ها کسای دیگه بودن. درباره تولیدات ما اصلا آگاهی نداشتن، قیمتایشان نمی دانستن. خیلی خیلی زیاد جای خالیگاه خود احساس میکردیم. حتی اشکا از چشمای ما رفت که کاش امروز ما در سر تولیدات خودم می بودم و من حیث یک زن افغان بر جهان نشان میدادم که در هر شرایط زن افغان میدانه از روزگار سخت زندگی خود برایم.
یکی دیگر از زنان بازرگان که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید کاروبارشان با رکود مواجه است و به همین دلیل توان پرداخت هزینه سفر محرم را ندارد. او که در بخش تولید لباس و زیورات تجارت میکند به رادیو آزادی گفت:
دلیل عمدهش همی بود که پاسپورت نیست، ویزا نیست، سهولت ها برای خانم های تجارت پیشه وجود نداره و دیگه مشکلات محرم است که بدون محرم اجازه نمیتر. دری خانم هاست که ندارن محرم و همو پولش ها پرداخت نمیتونن. مشکلات پول است. بر محرم هم ویزا بگیم، پاسپورت بگیم، برای نا خرچه و مشکلات زیاد است. خود خانم های تجارت پیشه فعلا در افغانستان هستن، کلشان ورشکست و مشکلات زیاد مواجه است. و سابق که بود ما این مسئله نبود، مسئله محرم نبود و از طرف نهادهای بین المللی هم سپورت می شدن. کسایی که در خارج در نمایشگاه خارج می رفتن اشتراک می کردن سپورت می شدن، مسئله محرم نبود، ویزا هم برشون داده می شد.
ماری امیری که اونیز شرکت صنایع دستی دارد بر رادیو آزادی می گوید اشتراک آنلاین در نمایشگاه های بزرگ بیرونی هیچ نتیجه مثبت ندارد.
اشتراک که ما می کنیم به حضور ما مفید است که ما باید خود ما حضور داشته باشیم، بالای مال خود و از باب خود به فروش برسانیم. آنلاین هیچ کدام نتیجه نمیده، از خاطر از اینکه ما با بالای مال خود نیستیم. ما میخواهیم که از مشکلات خود ما و بفهمن، ما از مشکلات از او بفهمیم و از ما یک چیز بیاموزن، ما از او یک چیز بیاموز. آنلاین هیچ نتیجه نداره. موضوع هیچ خوش نیستم به خاطر مشکلات خانما که نرفتن. ما از امارت اسلامی خواهشمندم خانما را اجازه بده که به دبی، قطر و دیگر مملکت‌های خارجی اشتراک کنند تا محصولات خیش را ببرند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت تجارت حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند. به اساس گزارش رویترز، این نمایشگاه 3 روزه پنج شنبه هفته گذشته است و یه برنامه توسعه سازمان ملل متحد و اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در یکی از هتل‌های دبی برگزار شده بود. در این نمایشگاه محصولات چون صنایع دستی، فرش، زیورات، میوه خشک و سایر محصولات دستی زنان برای راهیابی به بازارهای جهانی به نمایش گذاشته شده بود. در گزارش رویترز آمده است که سازمان بین المللی کار اخیراً تخمین زده که 25% از مشاغل زنان پس از حاکمیت طالبان و خروج نیروهای خارجی در سال 2021 کاهش یافته و بسیاری از زنان به کار خانگی روی آوردند که این امر سبب کاهش آمار اشتغال زنان شده است. این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان محدودیت های شدید بر زنان وضع کردند که ممنوعیت کار آنان در بیشتر اداره های دولتی و غیر دولتی و سفر بدون محرم بخشی از این محدودیت هاند.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید که به دلیل ضعف اقتصادی روزافزون سطح قرضهایی که مردم فقیر می‌گیرند افزایش یافته. اوچا گفته که از سال 2019 به این سو میزان قرضهایی که خانواده‌ها برای برآورده کردن نیازهای زندگیشان دریافت می‌کنند 50% افزایش یافته. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
در حالی که نگرانی‌ها در مورد مشکلات اقتصادی در افغانستان رو به افزایش است، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که در سال 2022 سطح قرضه‌های افغانستان نسبت به سال 2019 50% افزایش یافته است. اوچا در گزارش اطلاعاتی دیاگرام که در توییتر نشر کرده است، از سال 2019 الی 2022 تفاوت را نشان می‌دهد. در دیاگرام آمده است که در سال 2019 هر خانواده به طور متوسط 9780 افغانی قرضدار بوده است، در حالی که در سال 2022 قرضداری هر خانواده نزدیک به 60,000 افغانی بوده است. افغانستان از دو دهه گذشته و حتی از سالهای پیشتر از آن همواره به کمک‌های خارجی وابسته باقی مانده است. اما در ماه اگست سال 2021 پس از بازگشت طالبان به قدرت، فقر در افغانستان بیشتر شد و حتی سازمان ملل متحد در گزارش گفته است که برخی از خانواده‌ها به خاطر سیر نگه داشتن اطفالشان تنها دو وقت غذا می‌خورند و از دوستانشان پول را به قرضه می‌گیرند. اداره بین‌المللی حمایت از کودکان Save the Children سال گذشته در گزارش اعلام کرد که 36% خانواده‌ها در افغانستان مواد غذایی را به طور قرضه به دست می‌آورند و 39% از خانواده‌ها از ثروتمندان به دلیل ضعف اقتصادی قرضه می‌گیرند. در این گزارش همچنان گفته شده است که 82% افغان‌ها کاربار ندارند و به این مجبور می‌شوند که فرزندانشان را به کار بفرستند. Save the Children این گزارش را در افغانستان در سال 2021 نشر کرده بود. به اساس گزارش اوچا، در سال 2021 خانواده‌های نیازمند به طور متوسط حدود 49,000 افغانی در سال قرضه گرفتند تا مواد غذایی را فراهم کنند، اما یک سال قبل از آن قرضه‌هایشان در سال 2020 دست کم 46,000 افغانی بوده است. در ماه دلو سال جاری سازمان سیه جهان در گزارش اعلام کرده که شمار افغان‌های نیازمند به کمک‌های بشردوستانه نسبت به سال گذشته 16% افزایش یافته است. بر بنیاد آمار سازمان جهانی WHO، شمار افغان‌هایی که در سال 2022 به کمک در افغانستان نیاز داشتند 24.3 میلیون نفر بوده است، اما امسال این رقم به 38.3 میلیون نفر افزایش یافته است.
رادیو آزادی با خبرهای داغ، گزارش‌های تازه، موثق و متوازن اکنون شبانه هم با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. روزانه طبق معمول رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر مهمان خانه‌های شماست.
مایک مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار بررسی کمک‌های بشری آمریکا با افغانستان زیر حاکمیت طالبان شده است. این کمیته طی یک اعلامیه از اداره نظارت بر بازسازی افغانستان خواسته تا مشخص کند که این کمک‌ها به افغان‌های نیازمند می‌رسد یا به طالبان. اما آیا این نگرانی آمریکا تا چه حد جدی است؟ همکارم محمد خاطر پردیس در آغاز مصاحبه این پرسش را از محب شریف آگاه سیاسی مطرح کرده است.
بدون شک این نگرانی را ما فکر میکنم زمامداران کاخ سفید و تمام ادارات بلند رتبه ایالات متحده آمریکا داشت و تا هنوز هم دارند، به خاطر از اینکه اونها نمیخواهند در برابر ملت خود و اون پولی که از مالیه ملت آمریکا جمع‌آوری میشه در جای به کار برده شود که فردا باز ایالات متحده آمریکا نتیجه از او را منفی اعلان بکنه و کسانی که مصرف کننده ای کمک هاست در برابر اونها باز جنگ اعلان بکنه و یا به زد و خورد نظامی تبدیل شود. ما فکر میکنم اینا کوشش میکنن که این موضوعات را یا به تمام امور کمک های ایالات متحده آمریکا را تا جایی که میتونن شفاف و در همنوایی با پالیسی آمریکایی چی داخل کشور و چی بیرون کشور رهبری بکنن.
جناب شریف صاحب، پولی که هر هفته به کابل فرستاده میشه به نظرتان به این معنا خونیست که دارن طالبا روز به روز تواناتر میشن؟
من فکر نمی کنم که به این معنا باشه، به خاطر از این که تمام کمک ها که می آیا اول بدی افغانستان بانک و از اونجا به حساب یکی از بانک های تجارتی افغانستان انتقال میشه و بعد در دسترس اون ادارات قرار داده میشه که به حسابات اونها انتقال شده. و تا جایی که من معلومات دارم در این رابطه ایالات متحده آمریکا نه این استراتژی را داشت و نه این استراتژی را تا هنوز داره که به این کمک ها خود طالبا را یا رژیم طالبا را که تا هنوز به رسمیت شناخته نشده به قدرت مبدل بکنه، به خاطر از اینکه بعض افکار وجود داره که احتمال از این را قوی میسازه که یک روز نه یک روز در حالت مبادا ایالات متحده آمریکا با طالبا در تصادم قرار میگیرند و در اون وقت وقتی که موضوع دشمنی بس اعلام میشه باید زمینه ساز از این نباشه که کمک های خودشان باعث از این شده باشه که در مقابل ایالات متحده آمریکا قوت به اصطلاح جنگ کننده را تربیه یا تمویل و یا هم انکشاف داده باشه.
شریف صاحب، آیا فکر میکنید سیاست های اخیر طالبان باعث این شود که ای کمک ها یا جریان ای کمک ها بسته شود؟
موضوع من فکر میکنم زیادتر به این ربط میگیره که طالبا یا کسانی که به شکل بسیار سخت گیرانه پیش میرن در ارتباط به افتتاح یا بازگشایی پس مکاتب و یا بازگشایی پوهنتونه ها و دانشگاه ها و در جوان از این اجازه دادن به کار زن در جامعه اینا یک پالیسی نرمی را داشته باشن و همین موضوع ممکن باعث از این شوه که فشار جامعه جهانی و خود ملت ایالات متحده آمریکا یا پالیسی های ایالات متحده آمریکا برای آمریکا فشار بیاره و موضوع پس به تصادم بره، نه به این که ما فکر میکنم به طرف جرامت بره. با وجود از این که تلاش ها وجود داره اما تا هنوز کدام نتیجه عملی را این تلاش ها نداده.
کارشناس مسائل سیاسی محب شریف با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 برگشت است. این بار ما روی این موج از 6 شام تا 6 صبح به شما اطلاع رسانی می کنیم و در جریان روز مانند گذشته ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر با شما ایم.
دو خواهر با ایجاد یک مرکز آموزش خیاطی در شهر هرات بیشتر از 60 دختر محروم از مکتب و پوانتون را رایگان خیاطی آموزش می‌دهند. دخترانی که در این مرکز خیاطی می‌آموزند، ماها می‌شد که از خانه نشینی و فشارهای روحی و روانی رنج می‌بردند. برخی از این دختران می‌گویند که با وجود محدودیت‌های طالبان برای به دست آوردن حقوقشان مبارزه می‌کنند. در این باره در گزارش همکارم شاپور صابر بیشتر می‌شنویم.
حدود 60 تن از دختران محروم از مکتب و پوهنتون در یک سالون کلان کنار هم نشسته و خیاطی می آموزند. این صنف آموزش خیاطی حدود یک ماه پیش از سوی دو خواهر در شهر هرات ایجاد شده است. یلدا یوسفی 19 ساله یک تن از مؤسسان این صنف است. او می گوید به منظور نجات دختران محروم از آموزش، از خانه نشینی و ناامیدی این مرکز را فعال ساخته است. به گفته یلدا، صنف آموزش خیاطی به دختران امید می دهد.
از آنجایی که خودم یک خانومم و درک عمیقی از اوضاع کنونی کشور دارم،
خواستم تا با فعالیت این کار گوشه ای از مشکلات این خانمار همکاری کنیم تا باشد که دست همکاری بدیم تا خانم های توانمندتری به جامعه تقدیم بدن.
نادیه رسولی 17 ساله دانش آموز صنف 11 مکتب در شهر هرات یک تن از شاگردان این صنف آموزش خیاطی است. او میگوید به جای نشستن در خانه با محدودیت ها مبارزه می کند و به فعالیتش در جامعه ادامه می دهد. او امیدوار است که وضعیت به نفع دختران افغان تغییر کند.
مبارزه زیاد میکنیم. میتونیم امیدوار بشیم آیسته آیسته. شاید امروز نشد، نرفتیم، فردا بشه بریم مکتب. پس فردا. آیسته آیسته زندگی به موفقیت ما رو میرسونه. زمان میتونه همه آرزوها ما رو برآورده بکنه.
بسیاری از شاگردان این صنف آموزش خیاطی پس از ماها خانه نشینی و تحمل فشارهای روانی ناشی از مسدود شدن مکتبها از خانه بیرون شدند. فاطمه 14 ساله دانش آموز صنف 9 مکتب در شهر هرات یک دیگر از این شاگردان است. او میگوید پس از آمدن به این صنف خیاطی وضعیت روانیش بهبود یافته و به زندگی امیدوار شده است.
مکتب بسته شده روی ما از دست رفت و گفتیم باشه که بریم و خود خوب به کورس ها شامل کنیم. از اینکه بیکار به خونه بشینیم هیچ کار انجام ندیم هیچی از دست ما نمی آید. گفتیم بریم که خیاطی یاد گیریم به کشور. خب پس اگه نمیتونیم چیزی بشین همین کار رو انجام بدیم.
طالبان با موضع سختگیرانه در برابر آموزش و کار زنان و دختران افغان میلیون‌ها زن و دختر را از کار و آموزش محروم ساختند. در واکنش به محرومیت زنان و دختران از آموزش و کار از سوی طالبان، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک نشست خبری در نیویورک گفت که حکومت طالبان آپارتاید جنسی را در افغانستان حاکم ساخته است. او همچنان گفته است که نگاه ملا هبت الله رهبر گروه طالبان طور است که دختران نباید به عنوان انسان در جهان زندگی کنند. در همین رابطه به تازگی گروه بوران در گزارش به اشاره به فرمانهای ملا هبت الله در برابر زنان و دختران افغان گفته است این فرمانهای تاریک اندیشانه در حال از سوی هبت الله صادر می شود که او خود را در قندهار پنهان کرده است.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
شمار از زنان نظامی در حکومت مخلوع افغانستان می گویند که با مشکلات اقتصادی و امنیتی روبرو هستند. در این گزارش همکارم با خانم نظامی سابق در مورد زندگی او صحبت شده است.
یانم خواهی فعلا و قدر زیر صفر ما در اقتصاد زندگی ما که حتی نان خوردن هم در خانه پیدا نمیشه از بیکاری دیگه.
این خانم 35 ساله که به دلیل مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، میگوید که 9 سال را در صفوف نیروهای امنیتی حکومت مخلوع افغانستان در بامیان وظیفه اجرا کرده، اما با روی کار آمدن حکومت طالبان زندگیش سخت شده است. او که سرپرست 5 عضو خانواده اش است، میگوید که نظامیان زن با عالمی از مشکلات تنها رها شدند.
خب ما هم که از زمانی که اینمیت بیکار هستیم تا امروز در خانه هیچ کدام نهادی را هم ندیدیم که بخش خانمای پلیس گفته باشه که خانمای پلیس خالی بی وظیفه شده. حداقلش یک دلجویی کنه یا حداقلش ما کمک کرده باشه، همکاری کرده باشه، نکده دیگه. هیچ کسی یه نهادی در جستجوی خانمای پلیس کسی هم نیست. جز از تعدید دیگه خانمای پلیس مورد رشد قرار نداره فعلا.
این بانو میگوید تعداد امنیتی زیادی در برابرش از سوی طالبان و افرادی که در گذشته از سوی او و همکارانش دستگیر شدند وجود دارد.
دیگه من خودم کستم تا فعلا دیگه پود هستم. و تا جایم در کس مشخص نیست که من در کجا هستم. اگر جای مشخص باشه این کان دارم و موردی تا تردید قرار بگیرند.
طی 20 سال گذشته هزاران زن در چوکات نیروهای امنیتی افغانستان وظیفه اجرا می‌کردند، اما با روی کار آمدن حکومت طالبان وظایف خود را از دست دادند. در این اواخر طالبان نیز از زنان نظامی حکومت مخلوع افغانستان خواستند که دوباره به وظایفشان برگردند. از 88 نظامی زن در بامیان 20 تن آنان دوباره به وظیفه برگشتند. اما این عضو نیروهای امنیتی حکومت مخلوع افغانستان در بامیان میگوید که زنان نظامی در حکومت طالبان صلاحیت وظیفه وی ندارند.
حاضری خرمزا مخونه دیگه وظیفه نداره، صلاحیت وظیفه ای نداره که یکان جایی مثلا مثل سابق رو یک جرم زنانه باشه خانما بره در بارش باز جایی کنه پرسان کنه او تو نیست دیگه. حتی در خود قماندانی هم که یکان مجرم بیاره خودی طبقه ذکر میره از او پرسان سوال میکنه. خانما حق نداره، سم نداره که بره از او پرسان کنه یا سوال کنه، مثل سابق دوسیه ترتیب کنه، کل اظهارات از رو خانما بگیره. از یک طرف از طرف ایجابشان تعدید میکنه، از یک طرف دیگه وظیفه.
فعالان حقوق زن نیز میگن در کنار تعدادات امنیتی امروز هزاران زن که در صفوف نیروهای نظامی حکومت پیشین بودند با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. حوری ماندگار از فعالان حقوق زن در مرکز افغانستان به رادیو آزادی گفت
زنی که مثلا آموزش تعلیمات نظامی رو دیده بود و میخواست به وطن خود خدمت کنه، حالا بزرگترین دغدغه اوی است که سه وقت غذای طفل خود او از کجا پیدا کنه و چی منبع درآمدی برای خود پیدا کنه تا اعضای خانوادش که مسئولیت اونا به دوش او میباشه از گرسنگی نمیرن.
با گفته مقامات شمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به حدود 350 هزار تن میرسید. با آغاز افتادن کنترل شهرها و ولایت‌های افغانستان به دست طالبان و سرانجام هم کابل در 15 اگست سال 2021 این نیروها به گونه کامل فرو پوشیدند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارش که ناوقت روز 27 ماه فوریه منتشر کرد میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان در نتیجه ناکامی حکومت‌های آمریکا و افغانستان فرو پوشیدند. با فروپاشی حکومت افغانستان و کنترل دوباره طالبان بر افغانستان، برخی گزارش‌ها از بازداشت، شکنجه، کشتار هدفمند نیروهای امنیتی حکومت مخلوع افغانستان منتشر شد، اما همواره آن را طالبان رد کردند. طالبان گفتند که آنان عفو عمومی اعلان کردند و به هیچ کس آسیبی نمی‌رسانند. در این مدت، احترام به حقوق بشر از جمله حقوق زنان یکی از خواست‌های اصلی جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری از طالبان بوده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12,070 12,140 13,860 و 15,640 کیلو هرتز.
زنان در بامیان میگویند که هیچ مرجعی برای رسیدگی به خشونت‌های خانوادگی ندارند. آنها میگویند پس از حاکمیت طالبان زنان روزهای سخت را سپری می‌کنند. گزارش را که می‌شنویم با صدای زن آغاز می‌شود که از خشونت خانوادگی صحبت می‌کند.
بارها خود ملت کرده، بارها اولادای ملت کرده. اتا شده که بار با تیشه زده، با چاقو سرما کشیده. بچه کلان مزیاد لط می‌کرد.
فاطمه در ولسوالی یک اولنگ ولایت بامیان با 4 فرزند قد و نیم قدش زندگی می کند. او می گوید که شوهرش معتاد به مواد مخدر است و بارها او و کودکانش را مورد خشونت قرار داده است. این خانم می گوید که هیچ مرجعی برای رسیدگی به شکایت آنان وجود ندارد.
آدمی بند ماندیم. من هیچ نمیتونم از کی کمک بگیرم کی من نجات بده. هیچ وقت نشده که او به ما کدام به اولادم کدام محبت پدری بده. هیچ وقت نشده تا.
این روزها حکایت‌های زیادی از خشونت علیه زنان در سراسر افغانستان به دلیل محدودیت‌های طالبان، بیکاری، فقر و جامعه مردسالار گزارش می‌شود. صفیه 26 ساله یکی از کارکنان ادارات جمهوری مخلوع افغانستان در بامیان بوده است. اما پس از آن که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، او کارش را از دست داد و به دلیل مشکلات اقتصادی از سوی شوهرش مورد خشونت قرار گرفته. صفیه می‌گوید ماها را در بستر بیماری در بیمارستان به سر برده است.
و این خشونت اینا باعث شد که به روی اعصاب ما رو روان ما تاثیر کنه و ما به بیماری روانی مبتلا شده بودم که بعدا مورد تمسخر و تحقیر اونا قرار می گرفتم.
هرچند آمار دقیقی از خشونت علیه زنان در بامیان وجود ندارد، اما فعالان حقوق بشر در این ولایت میگویند که آمار خشونت علیه زنان در بامیان افزایش یافته است. حوری ماندگار از فعالان حقوق بشر در بامیان برادی آزادی میگوید
بیشتر خشونت های فامیلی افزایش یافته، به دلیل فقر اقتصادی، به دلیل بیکاری و خصوصا بعد از وضع محدودیت های از طرف حکومت امارت اسلامی بالای زنا، خشونت ها افزایش یافته و زنا به طور وحشتناک مورد خشونت قرار میگیره و هیچ نهادی هم نیسته که به شکایت هایی که اینا دارن به اینا رسیدگی شوه.
تلاش کردیم دیدگاه اداره طالبان در بامیان را نیز داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش پاسخی ندادند. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، تمام فعالیت های سازمان های حقوق بشری و سازمان های حمایت از حقوق زنان در این کشور متوقف شده است. طالبان در 15 اگست 2021 پس از حاکم شدنشان بر افغانستان، مانع حضور زنان و دختران در مکاتب، دانشگاه ها، پارک های تفریحی، حمام ها و ادارات دولتی و غیر دولتی شدند. هرچند این عملکرد طالبان واکنش های جهانی را در پی داشته است، اما طالبان گفتند که به زنان و دختران بر اساس شریعت اسلامی حقوق در نظر خواهند گرفت.
رادیو زادی روی موج متوسط 12.96 برگشت است. این بار ما روی این موج از 6 شام تا 6 صبح به شما اطلاع رسانی می کنیم و در جریان روز مانند گذشته ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و افزایش میزان فقر و مشکلات اقتصادی در این کشور، روند ایجاد نهادهای خیریه داخلی نیز افزایش یافته است. برخی از این نهادها به تازگی فراخوان جمع‌آوری کمک به مستحقین را در ماه مبارک رمضان مطرح کردند. اما برخی از نیازمندان در افغانستان میگویند که با آنکه نهادهای زیاده به منظور توزیع کمک‌های بشردوستانه فعالیت می‌کنند، اما آنها تاکنون هیچ گونه کمک دریافت نکردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
حالا گلانی پزی میکنم، هیچ کدام مسته خیره همراه کمکم نکرد.
نجیبه نام دارد و در شهر مزار شریف زندگی میکند. او میگوید که شوهرش بیمار است و خودش در پرستی خانواده چهار نفریش را به عهده دارد. نجیبه به رادیو آزادی گفت تا کنون هیچ کسی به شمول نهادهای خیریه با او کمک نکرده و حالا که رمضان نزدیک است، خواستار توجه نهادهای خیریه است.
نانوار خانه هستم، شوهرم مریض است، دو دخترک دارم، واقعیت خودم هم مریض هستم، خانه مردم کار میکردم، باز حالت بولانی پزی میکنم، هیچ کدام مسته خیره همراه کمکم نکرد. آنقدر از زندگی خسته شدیم، بعض روزا میشه که همی خودم خیبرم خود زیر یگان موتر پر.
یکی از بازنشستگان در کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید دو سال میشود حقوق بازنشستگیش را دریافت نکرده و به شدت دچار مشکلات اقتصادی است.
از مدت دو سال به این طرف است که ما در انتظار همه اجرای معاش بودیم، اما تا کنون معاشای ما اجرا نشد. زمستان هم به شکل بسیار دشوارش تیر کردیم. حال مشکل روزمره گرفتار هستیم. کمک‌ها که صورت میگیره به شکل بسیار همینطور مخلصانه و عادلانه صورت میگیره.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و افزایش فقر و مشکلات اقتصادی مردم، شماری از افراد با ایجاد نهادهای خیریه ادعا میکنند که هدفشان کمک به مستحقین است. یکی از این نهادها به نام مؤسسه خیریه و خدمات اجتماعی شفق که امسال در افغانستان به فعالیت آغاز کرده، به تازگی فراخوان جمع‌آوری کمک به مستحقین را در ماه مبارک رمضان داده است. یلدا عظیمی مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت هدفشان جمع‌آوری کمک‌ها و توزیع آن به مستحقین است.
پول را که به خاطر این مسئله ما به مصرف رساندیم، شاید مصارف دو سال سه سال اولاد ما می شد، اما ما این کار را نکردیم. هم خواستیم که دست مردم خود بگیرم، با مردم خود همکار باشم. خب متاسفانه بعض مشکلات در بعض مؤسسات که استفاده جویی کرده وجود داره که اعتبار دونرهای بیرونی هم نظر به می دلایل سلب شده.
صمیم نوری مسئول مؤسسه خیریه امام جواد که ادعا میکند این نهاد از 4 دهه به این سو در بخش امدادرسانی در افغانستان فعالیت دارد، درباره چگونگی توزیع کمک ها به نیازمندان توضیح میدهد.
وقتی که یک خانواده تماس میگیره، اولا که براز یک فرم راجسترشن انداخته میشه و بعد از او بررسی حضوری صورت میگیره، خانش دیده میشه، نتایجی که به حساب از او بررسی به دست میاد و فرم گزارشش نوشته میشه و بعد از گزارش نویسی شامل کمک رسانی میشه.
مسئولان نهادهای خیریه میگویند که کمک ها را بیشتر از افراد ثروتمند، تاجر و یا مؤسسات بزرگ امدادرسانی به دست می آورند و به نیازمندان توزیع می کنند. فرید احمد یکی از افغان ها در جرمنی میگوید پول هایی را که از افراد ثروتمند و خودشان جمع آوری می کنند در برخی موارد آن را به هدف کمک به مستحقین و مؤسسه های خیریه در افغانستان تسلیم می کنند.
ما افغان ها بعضی وقت از طریق دوستای خود پول جمع آوری میکنیم، گاهی از طرف مؤسسات خیریه و بعضی وقت از طریق خود به مردم افغانستان که مستحق هستند کمک میکنیم. امید داریم که این کمک ها به افرادی که واقعا مستحق هستند برسند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar. کاروان زهر.
با سلام و روز شما بخیر. به برنامه این هفته کاروان زهر با من مرسلین ارسلان خوش آمدین. در این برنامه خواهید شنید که بورد بین‌المللی کنترل مواد مخدر از جامعه جهانی می‌خواهد که از اقدامات برای کنترل مواد مخدر در افغانستان حمایت کند.
هنوز نیز افغانستان بزرگترین منبع تولید تریاک در جهان است.
در یک گزارش از ولایت اروزگان میشنویم که معتادان تداوی شده خواهان فراهم شدن فرصت های کاری هستند.
برای همه ما باید زمینه کار فراهم شود.
یک روانشناس برای ما خواهد گفت که اعتیاد والدین فرزندان را چقدر در معرض خطر قرار می‌دهد.
خود این گونه فرزندان ممکن نظر به هر فرد دیگه جامعه زودتر مصاب به مواد مخدر خواهد شد.
فرید میگوید زندگی خوبی داشت اما حال محتاج دیگران شده. اما چرا؟
ما کلمی حال همون دور مانده بیشی دیگه اتر بدتری نشومده مرگ خود راضی هست.
در یک دراما میشنویم که بزرگان قوم چرا نزد والی رفتن و از وی چی میخواهند؟
آجی سمت خان خیرت باشه، چطور یاد ما کدین؟ این کلانای قوم چطور که ات آوردی؟ مظاهره کدین یا چطور؟
نخست میپردازیم به وضعیت مواد مخدر در جهان. بورد بین‌المللی کنترل مواد مخدر میگوید در کنار دوام کشت کوکنار در افغانستان، تولید مواد مخدر کیمیاوی نیز در این کشور افزایش یافته است. در گزارش سالانه این بورد آمده است که تولید مواد مخدر کیمیاوی به شمول هیروئین و شیشه در افغانستان سبب شده که میزان قاچاق آن به بازارهای جهانی نیز افزایش یابد. از سوی دیگر اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد از جامعه جهانی میخواهد که برای کاهش کشت کوکنار باید بدیل آن در اختیار دهقانان قرار داده شود. جزئیات موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
شست و ششمین نشست بورد بین المللی کنترل مواد مخدر یا INCB از تاریخ 22 تا 26 ماه حدود در ویانا برگزار شد و گزارش سالانه این نهاد در رابطه با وضعیت مواد مخدر در سال 2022 نیز در همین نشست ارائه گردید. یافته های این گزارش نشان می دهد که در سال 2022 نیز در افغانستان کوکنار کشت شده بود و بیش از 80% تریاک جهان در افغانستان تولید شده است. جک جیت پافادیا رئیس بورد بین المللی کنترل مواد مخدر می گوید در کنار نیاز برای تلاش به کاهش کشت کوکنار، افغانستان نیاز جدی به کمک در بخش تداوی معتادان دارد.
هنوز نیز افغانستان بزرگترین منبع تولید تریاک در جهان است و تولید مواد مخدر کیمیایی نیز در این کشور به طور قابل ملاحظه بیشتر شده است. بورد بین المللی کنترل مواد مخدر از جامعه جهانی می‌خواهد که از اقدامات در بخش کنترل مواد مخدر در افغانستان حمایت کند تا به صحت مردم توجه شود. INCB بر اهمیت بلند بودن ظرفیت‌ها در افغانستان برای تداوی معتادان به ویژه زنان تاکید می‌کند.
نمایندگی افغانستان در ویانا در بیانیه بر نشست این بورد گفت که ادامه قاچاق تیزابها یا پلیکرسر از خارج به افغانستان با تولید مواد مخدر به ویژه شیشه و هیروئین در این کشور کمک کرده است. در گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد که در ماه عقرب امسال نشر شد، در آن گفته شده بود که کشت کوکنار در افغانستان 32% افزایش یافته، اما حکومت طالبان در آن زمان ادعا کرد که یافته‌های این گزارش به زمان قبل از حکم رهبران آنان برمی‌گردد. رهبر طالبان در ماه حمله سال 1401 طی یک حکم کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر را منع اعلام کرد. در همین حال گادابیلی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید برای کاهش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در جهان کشت بدیل در اختیار دهقانان قرار داده شود.
عرضه مواد مخدر به شکل قابل ملاحظه افزایش می‌یابد. کشت و تولید کوکائین در مقایسه با گذشته به مراتب بیشتر شده. کشت کوکنار در مناطق سنتی آن در حال افزایش است. تقاضا به مواد مخدر نیز افزایش می‌یابد. دهقانانی که به اقتصاد نامشروع وابستند برای پیشبرد زندگیشان نیاز به کشت بدیل دارند.
نزدیک به یک سال از حکم منصوب به رهبر طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار در افغانستان می‌گذرد، اما در این مدت حکومت طالبان در بخش تهیه کشت بدیل با دهقانان کمک نکرده است. هرچند در این فرمان تولید تمامی انواع مواد مخدر منع اعلان شده، اما گزارش‌های نشر شده نشان می‌دهد که میزان قاچاق هیروئین و شیشه از افغانستان به کشورهای همسایه و منطقه بیشتر شده است.
در گزارش همکار ما شنیدیم که اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد از جامعه جهانی می‌خواهد که برای کاهش وابستگی دهقانان به اقتصاد نامشروع باید کشت بدیل در اختیار آنان قرار داده شود. به حال هم می‌پردازیم به خواست معتادان از حکومت طالبان. معتادان تداوی شده نگرانند که اگر زمینه کار برای آنان فراهم نشود، به دلیل دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر دوباره معتاد خواهند شد. شمار از این معتادان در اروزگان می‌گویند با ترک اعتیاد و برگشت به خانه ماه‌ها است که بیکارند و همانند زمان اعتیاد بار دوش خانواده شدند. مسئولان مرکز ترک اعتیاد در اروزگان تایید می‌کنند که شمار معتادان در ماه‌های اخیر در این ولایت کمتر شده، اما میگویند که نبود فرصت‌های کاری خطر اعتیاد مجدد معتادان تداوی شده را به وجود آورده است. شرح بیشتر در این گزارش.
در این گوشه شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان، محلی که در گذشته در آن معتادان مواد مخدر گرد هم می آمدند، حال اینجا به محل تجمع کسانی مبدل شده که مواد مخدر را ترک کردند. زین الله که تازه از مرکز تداوی معتادان در شهر ترینکوت مرخص شده، نگران آن است که در نبود کار و سرگرمی بار دیگر به جمع دوستان قبلیش برگردد و دوباره به مواد مخدر معتاد شود.
برای همه ما باید زمینه کار فراهم شود، چون ضرب المثل است که میگوید از بیکار خدا بیزار است. بناهن از بیکاری هر فساد و هر عمل بد به وجود آمده میتواند.
صدیق الله معتاد دیگری است که پس از 5 سال اعتیاد تازه مواد مخدر را ترک کرده و به جمع دوستانش در شهر ترینکوت برگشته. نگران آن است که نبود فرصت کار و دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر بار دیگر وی را در دام اعتیاد قرار ندهد.
اگر برای ما زمینه کار فراهم شود خیلی خوب خواهد شد. اگر کار و سرگرمی نباشد وضعیت بدتر می شود. هر کس با کار را بلد هستم و از دستم هر کاری سخت است.
مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت اروزگان ادعا می کنند که با منع کشت کوکنار، تولید مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان، میزان مراجعه معتادان به مراکز ترک اعتیاد نیز کمتر شده است. مولوی فتح‌الله خان معاون ریاست صحت عامه ولایت اروزگان می گوید ارائه خدمات صحی در مرکز 20 بستر تداوی معتادان در این ولایت ادامه دارد، اما با توجه به تعداد معتادان بسترهای موجود کافی نیست.
به
وزارت صدامه معلومات دادیم و گفتیم که مرکز 20 دستر در ولایت اروزگان کفایت نمی کند و آنان نیز این خواست ما را پذیرفتند و قرار است این مرکز به مرکز 100 دستر ارتقا یابد.
اروزگان از جمله 22 ولایتی است که بیشترین کوکنار افغانستان در آن کشت می شود و در این اواخر گزارش های وجود داشته که به دلیل کمبود امکانات صحی در این ولایت برخی از زنان و کودکان برای تسکین درد به جای ادویه مجاز از مواد مخدر استفاده می کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم برایتان در رابطه با تاثیرات اعتیاد والدین بر فرزندان می گوییم. روانشناسان می گویند کودکانی که والدینشان به مواد مخدر معتادند در مقایسه با دیگران زودتر به مواد مخدر معتاد می شوند. این که چرا امکان معتاد شدن این کودکان بیشتر است، اعتیاد آنان با افراد دیگر چه تفاوت دارد، کودکانی که مادر و پدرشان به مواد مخدر معتادن نیازمند چه نوع کمکن، اینها پرسش هایی هستند که همکار ما در مصاحبه با روانشناس متیولا وزیری پرسیده و نخست وی برای ما میگوید که در عموم اعتیاد والدین بالای کودکانشان چه تأثیری دارد.
چون والدین اولین الگوی رفتاری، روانی، اجتماعی و اخلاقی فرزندانشان باشد، چون فرزندانشان اولین دوره آموزشی را از والدینشان آغاز می کنند، چون با والدینشان بسیار زیاد در تماس هستند، از بعد به هر فرد دیگه جامعه ممکن این فرزندان از لحاظ روانی با زمانی که به وجود می آیند کلالت زبان، سوی شکل، از لحاظ جسمی بسیار ضعیف باشند و IQ شان، حافظهشان بسیار ضعیف باشند. خب زمانی که والدین دچار مشکلات اعتیاد می باشد، در این زمان به هیچ نوع به هیچ صورتی نمی توانند به فرزندان خود رستگی بکنند. زمانی که نها نمی توانند به خود رستگی بکنند، بعد چطور می توانند به فرزندان خود رستگی بکنند؟ تاثیرات منفی اعتیاد از لحاظ روانی ممکن فرزندانشان زودتر به اعتیاد مواجه شوند، زودتر از هر فرد دیگی زودتر معتاد خواهد شدند. با وجودی که معتاد به مواد مخدر می شوند، مشکلات متعدد دیگی هم هست، مثلا کلالت زبان، سوی شکل بودن، از لحاظ جسمی بسیار ضعیف بودند.
اعتیاد والدین بالای اطفالشان کدام تأثیرات نگواری دارد؟
به خاطر این که والدین معتاد به مواد مخدر باشد، توجه والدین به دریافت مواد مخدر، نحوه مصرف مواد مخدر می باشد که از لحاظ روانی این والدین افراد مریض هستند و خود هیچ گونه کمکی کرده نمی توانند، پس به مراقبت های گوناگون فرزندانشان چگونه دسترسی پیدا بکنند؟ زمانی که والدین معتاد به مواد مخدر می باشد، دارای دو حالتی هست، یکی هم حالت خماری و دیگری هم حالت نیشه، پس در همین زمان که به خود رستگی نتوانند، و فرزندان خود چگونه رستگی بتوانند؟ زمانی که والدین معتاد باشند، و فرزندانشان رفتار زشت، گفتار زشت، حتی نمیتوانند به پوشاک و خوراک نیازمندی های روزمرهشان رستگی بکنند، پس همین هست که این رونه فرزندان از هر فرد دیگه که در جامعه زندگی میکنند متضرر بیشتر خواهند شد. در خانه ای که والدین معتاد هستند، محیط خانه پر از هرج و مرج و ناامنی است. رشد عصبی و عاطفی کودکان با هم مرتبط است. در صورت آسیب در یکی دیگری نیز آسیب میبیند. احساس تنهایی، تردد از جمله احساسات کودکان درگیر با والدین معتاد هستند.
نشانه های آنی در اطفال چیست که والدینشان معتاد هستند و از خاطر والدینشان روانشان متضرر شده باشد؟
نشانه های این گونه فرزندان که والدینشان معتاد هستند از جمله افراد پرخاشگر، افراد ترسو، افراد افسرده، انواع بیماری های روانی و در اخیر گفته می توانیم که خود این گونه فرزندان ممکن نظر به هر فرد دیگه جامعه زودتر مصاب به مواد مخدر خواهد شد. این دسته از کودکان طیفی وسیع از مشکلات کمبودی ها را تجربه می کند، از غفلت های جزئی تا بزرگ، در نیازهای جسمی و عاطفی تا آزار جسمی و ذهنی و حتی موارد جنسی را نیز در بر می گیرد، از جمله مشکلات تحصیلی، مشکلات رفتاری، اختلالات شخصیتی، درگیر شدن خود کودک با مواد مخدر در سنین بسیار پایین، مشکلات روانشناختی و ادامه مصرف مواد مخدر آنها تا بزرگسالی، مشکلات جسمانی، اختلالات شخصیتی در این افراد هست، درگیر شدن خود کودک با مواد مخدر در سنین بسیار پایین، بیماری های مادرزادی هست، مشکلات روانشناختی است، یعنی شناخت از خود نخواهد داشت، ادامه دار شدن مصرف مواد مخدر آنها تا بزرگسالی هست.
اطفالی که والدینشان معتاد هستند، همراه آنها باید کدام همکاری صورت بگیرد تا در آینده از اعتیاد در امان باشد و از تاثیرات ناگوار روانی هم سالم باشد؟
زمانی که والدین معتاد به مواد مخدر باشد، باید والدینشان را به مراکز تداوی معتادین ببریم تا به زودترین فرصت تداوی آنها صورت بگیرد. و در زمانی که والدین، باید ما فرزندانشان را از آنها دور بسازیم، چون رفتار والدین برای فرزندانشان زودتر فرزندانشان را متاثر می‌سازد. و اگر در محیط زندگی می‌کنند فرزندانشان که آنها در اون محیط مصرف مواد مخدر هست، از نقل مکان از یک مکان جغرافیایی به دیگر مکان جغرافیایی و فرزندانشان را در مراکز تعلیمی و تحصیلی انتقال بدیم تا والدینشان صحتمند میشد، بعد از بستری شدن و تداوی شدن والدینشان میتونیم فرزندانشان را دوباره با آنها یک جا بسازیم.
از آقای وزیری شنیدیم که اعضای خانواده به ویژه والدین در اعتیاد و نجات فرزندان از شر مواد مخدر نقش اساسی دارند. در ادامه برنامه کاروان زر می رویم و درد دل یک معتاد را می شنویم. فرید باشنده کندوز پیش از اعتیاد به مواد مخدر خرادی و فلسکاری می کرد، اما وقت معتاد شد توان کار را از دست داد و بار دوش جامعه و خانواده شد. فرید داستان غم‌انگیز زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
من قبل از این کار معنی بود که من دکان فلسکاری و خرادکاری داشتم دیگه، باعث همی شد که یک روز یکی از دوستنی دشمن بگوشه دیگه که به همی برنامه رو ریکار کرد، من تلویسی من خدایی دمی یک دفعه زیاد آنه استعمال کردم دیگه، دمون که زنگ ما خطا خورده این برنامه کاری هم های دست ما رفت، خلاصا زندگی رو برباس شد این مسئله شده همی موتاتی شد. مواد مخدر تاثیر همی کرد، حتی از دندان و زبان و از مردی مندازه توی یک حالتی رو سرت میاره. زمانی که من شروع کردم خدا رسی من تنها سی دندانی که داشتم فکر کنم که دوتا از یابات نیست، یه تا پران زبان از بین برد، وجودم از بین برد. من 53 کیلو وزن داشتم مثلا در حالت عادیم، زمانی که سردچار و ایش شدیم فکر کنم که نمیاله یه تا ریگالت در وجود ما برد که من 25 کیلو را احساس نمی کنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشد. اینمی مدتی که دم شیشه ما آغشته شدیم 17 سال. از مواد مخدر بدترین خاطره اینمی هستم که فکر کنم که از وجود، از جامعه، از تمام چیز، از اولاد که توتی جگر از دور میشی، فکر کنم که دیگه از اولاد کنه شیرین دیگه چیزی نیست، از این کل ما را دور کنه. فکر کنم که من دوست داشتم که همیشه باید کمپل و میخوابید، مگم سعی کنم که امروز من در یک کوچه رو برو میشیم را از ما مسافه میگره، او از یک را میره من از دیگر را میره. ما کدمی حال اولادم دور ماندیم بیخیر اتر بدترین است که من در مرگ خود راضی هستم دیگه. نمیره فکر کنم که من صاحب 5000 لگرپا پول 5000 نامش شنگی که انرژی پول ما داشتم، زمانی که من سردچار بایی شدم فکر کنم که تا به این روزه من حیران به اگر پیر قریب شدم. امروز 4 تا بیادر من نیویورک هست دیگه، فعلا زندگی بسیار مناسب دارن. البته هر دفعه که من تلفن میکنم با تلفنی که مرا میبینن بسیار عشق میریزونن.
آیا میدانستید؟ آیا
می دانستید که اعتیاد به مواد مخدر چه تأثیری بر سیستم هاضمه انسان می گذارد؟ در این مورد دکتر واحدالله کوشان بیشتر معلومات می دهد.
سیستم هاضمه انسان آسیاب وجود است و تمام زمینه را به خاطر رشد وجود هم از نگاه فیزیکی و هم از نگاه دماغی زمینه می سازد و سیستم هاضمه است. در حالت نرمال وظیفه سیستم هاضمه جذب و حل و هضم مواد غذایی است. مواد غذایی را مملو از انرژی است. در دهان دو انزیم است در هضم رول داره و در معده هم انزیم است در هضم رول داره و در خود امای رقیقه یا امای خرد هم در وجه ساختمانه بسیار کوچک است که وظیفه جذب داره. زمانی که شخص مواد مخدر استفاده کند پروسه جذب به شکل نرمال از دهان شروع میشه تا به امای رقیقه. هضم در معده مختل میسازه، هضم در دهان مختل میسازه و جذب در امای غلیظه مختل میسازه. شما میبینید یک شخصی که نسوار استفاده میکنه، شخصی که سیگارت استفاده میکنه تا الکل و دریاک و سایر مواد مخدری که از طریق سیستم هاضمی خصوصا دهان گرفته میشه این سرطانه مختلف اما سرطانه معده چون پروسه جذب مختل میسازه، تغذیه را مختل میسازه و سوء تغذیه برش به وجود میاد. مواد غذایی زمانی که ما شما میگیریم وقتی با امای رقیقه بر روده می این مواد غذایی در سر یک حرکات پروستالتیزم از عصب این منشأ میگیره و این وظیفیزی همون مواد غایده را به طرف موقت رهنمایی میکنه. مواد مخدر همین حرکات پروستاتیک امار این مختل میسازه. وقتی که مختل شد مواد غایده به طرف موقت حرکتش بطی میشه خصوصا در الکل و تریاک وقت زیاد یک روز دو روز سه روز در برودا باقی میمانه. وقتی که باقی مان همین از یک قبضیت به وجود میمانه.
آیا میدانستید؟
در دقایق پایانی برنامه نوبت درام است. در درام میشنویم که برخی بزرگان قوم به رهبری حاجی صمد خان نزد والی میروند و از ولسوالشان به والی شکایت میکنند. این که بزرگان قوم با ولسوالشان چه مشکل دارند، پاسخ والی برایشان چیست، این همه را در این درام با هم میشنویم.
لاله جمعگل خوش آمدی.
خوش باشی، زنده باشی. السلام علیکم.
صحت شما خوب؟ مانده نباشی، زنده باشی.
صحت شما خوب است؟
بیا بیا لاله جمعگل، اینجا سر توشک بشی.
خانه آباد، خانه آباد. اینه اینجا میشینم.
خیرت باشه جمعگل، چطور که یاد ما کدی؟
خیرت چی خان صاحب؟
خدا خیر پیش بره، چی گپ است؟
روز حال ما خراب است، خانم خراب شد خان صاحب.
چی شده؟ صاف و پستکنده بگو.
بچه دیگه ایمان پودری شد، اکرم هم میگم.
چی؟ اکرم هم پودری شد؟
آه، اکرم هم پودری شد. چطور پودری نشه؟ قریه ما از پودری ها پر است.
یارایی خوب بسیار کار بچت.
یارا خان صاحب، دلم بیخی از این قریه سیاه شده. میخوایم که بیخی از این قریه کوچ کنم.
نه دیگه، از قریه کوچ نکو. اگه تو از قریه بری ما برم، او دیگه بره، بالاخره این قریه را به کی بانیم؟
خی چی کنم خان صاحب، اولادای ما دیوانه شده و ما طرفشان سل کنه بریم. در قریه ما سه جای پودر فروخته میشه و ما چیزی گفتش نمیتونیم.
در این سه جای کی میفروشه؟
شمسک، ریدی و خیرک در روز روشن پودر مفروشن. هیچ کس چیزی گفتشان نمیتونه.
یک چند وقت خو نمیفروختن، آل باز پیدا شدن ها؟
خان صاحب، ما و شما که پیش ولسوال شکایت کردیم چند روز خدا پد کردن، چند روز بعد پس شروع کردن.
گب ده اینجا رسیده ها؟
گب خو وقت ده اینجا رسیده بود. اینجا در روز روشن کارای خلاف قانون صورت میگیره. این مردم به حیا کیشن دارن که جزا نبینن. مردم سر از این کارای ناروا افتخار میکنن.
هیتو که هست خیمه کارشان جور خواد کردم، هیتو از این کار بیزارشان کنم که دیگه نام مواد مخدرم نگیرن.
کارشان چطور جور میکنی؟
باز خواد دیدی که مکتشان چی میکنم، بازترم خبر میکنم.
آجی سمت خان خیرت باشه، چطور یاد ما کردین؟ این کلانای قوم چطور که اتاوردی؟ مظاهره کردین یا چطور؟
والی سب سر ما که روز بعد بیایه باز به دروازه شما میایم دیگه.
خدا خیر پیش بیاره. چی گپ است؟
مشکل از این قرار است که ولسوالی ما را پودریا به سر برداشته.
آلی پودریا پودر از کجا میکنن؟
پودرم دمی قریه فروخته میشه.
آلا شما چیزو گفتیشان نمیتونین؟
والی صاحب این یک شبکه کلان است. کت زورمندا و قاچاقبرا ارتباط داره. تنها قاچاقبری نمیکنن، بدماشیام میکنن والی صاحب.
شما میشناسینش؟
میشناسیمش. این لیستشان آوردیم. در این لیست نامایشان و آدرسایشان کلش نوشته شده.
تو مرم اون لیسته؟
این والی صاحب یام لیست و نامایشان.
خب حالا شما این مشکل به ولسوالتان نگفتین؟
والی صاحب ما اول پیش ولسوال صاحب رفتیم و این مشکل برش گفتیم. او برای یک چند روز مرکزهای فروش مواد مخدر بسته کرد، اما چند روز بعد پس اجازه دادش.
چی؟ ولسوال اجازه دادش که پودر بفروشن؟
والی صاحب ولسوال اجازه دادش. اگر قبول نداری اینا از این کلانای قوم پرسان کن.
آجی صاحب شما در باره ولسوالتان کدام ثبوتان دارین یا ای که ناحق رو بدنام میسازین؟
والی صاحب این کلانای قوم کلشان شاهد هستن که ولسوال ما کت فروشندای مواد مخدر دز داره. صدایشان هم ثبت کردیم. اینا کتی سیدیش بینو چای کنین.
صدایش که ثبت کردین بازگبتان راست است.
والی صاحب ما حدث مواد مخدر بسیار به تنگ آمدیم. کل وطن ای پودریا به سر برداشتن. تا وقتی که ای پودر فروش ها گم نشه هر روز جوانای ما به پودر معتاد خواهد شدن.
شما راست میگین آجی صاحب.
والی صاحب از خدا میشه و از شما میشه. غم ما را بخورین. گلوار جوانای ما معتاد شدن.
شما آرام باشین. گوش کنین که ما براتون چی میگم. امی امروز ما ولسوال دزگیر میکنم و به سرانوالی معرفیش میکنم. یک
خیلی ببینین والی صاحب زنده باشه
دیگه. این که کل پول فروشا را جزا میتم.
تشکر که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا برنامه و هفته دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
حسرت دی
دیدار چی بارها که تمنای بی سمر کردم چی بارها که تمنای بی سمر گوش جان من ای صبح آرزو